ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. هیئت دولت جمهوری اسلامی برنامه کاهش آلودگی هوای کلان شهرها را تصویب کرد. در انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهر ماردین ترکیه 10 نفر کشته و مجروح شدند. و کره شمالی تولید سوخت هسته‌ای از پلوتونیوم را از سر گرفت. هیئت دولت جمهوری اسلامی در جلسه روز چهارشنبه خود برنامه کاهش آلودگی هوای کلان شهرها را تصویب کرد و برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ کرده است. در این برنامه که به برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم شده، به ضرورت مقابله با انتشار آلاینده‌های ناشی از منابع متحرک تأکید شده است. دولت حسن روحانی امیدوار است که در سال نخست اجرای این طرح در تهران 15% از آلاینده‌های گازی و 17% از ذرات معلق در هوا بکاهد. بر پایه مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف شده 2200 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 20% از طریق بانک‌های عامل برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص دهد. تهران و دیگر کلان شهرهای ایران سال‌هاست با مشکل آلودگی هوا روبرو هستند و تعداد روزهای سالم در این شهرها پایین تر از استانداردهای جهانی است. در انفجار خودروی بمبگذاری شده در مقابل اداره پلیس در یکی از محله‌های شهر کردنشین ماردین ترکیه 10 نفر کشته و زخمی شدند. بر پایه برخی گزارش‌ها دقایقی پس از انفجار بین مهاجمان و نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه روی داد. تعداد کشته شدگان 3 نفر اعلام شده و نیروهای امنیتی و 10 آمبولانس به منطقه اعزام شدند. بر پایه گزارش‌های اولیه ساختمان اداره پلیس به شدت آسیب دیده است. روز سه‌شنبه هم انفجار خودروی بمبگذاری شده در استانبول 11 کشته و 36 زخمی بر جای گذاشت. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را مسئول عملیات خرابکارانه در آن کشور معرفی می‌کند، ولی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات 2 روز اخیر را بر عهده نگرفته است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های مربوط به سرگیری تولید سوخت هسته‌ای از پلوتونیوم در کره شمالی را تایید کرد. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد شواهدی مبنی بر راه اندازی دوباره راکتور هسته‌ای کره شمالی برای تولید پلوتونیوم از پسمانده‌های سوخت هسته‌ای به دست آورده است. کره شمالی در سال میلادی جاری 4 آزمایش هسته‌ای انجام داده و فعال کردن یکی از راکتورهای هسته‌ای آن به نگرانی جامعه جهانی درباره تولید سلاح و کلاهک هسته‌ای افزوده است. پیونگیانگ در سال 2007 و در پی مذاکرات طولانی راکتورهای هسته‌ای در کشور به ویژه راکتور یانگ بیون را تعطیل کرد و 3 سال پیش اعلام کرد تمامی فعالیت‌های اتمیش را از سر می‌گیرد. دادگاهی در یزد 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن باف را به حبس و 10ها ضربه شلاق تعلیقی محکوم کرد. یکی از این کارگران محمد حسن تشکری عضو شورای شهر باف به 11 ماه حبس تعلیقی و 50 ضربه تعلیقی محکوم شده است. وکیل مدافع این کارگران به رادیو فردا میگوید 9 کارگر یاد شده از برخی اتهامات سنگین تبرئه شدند، اما میافزاید او در دادگاه تجدید نظر به همین احکام هم اعتراض خواهد کرد. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با وکیل این کارگران از جزئیات پرونده و احکام صادر شده پرسیده است. محمد علی جداری فروغی در تهران:
تعداد کارگران 9 نفر هستند که شاخص اینها آقای محمد حسن تشکری عضو شورای شهر باف هست و در 2 پرونده جداگانه اینها رسیدگی می شد که از 9 نفر بعد دخالت 7 نفر رو به عهده داشتم.
احکام این کارگران چی شده؟ نوشته شده که محمد حسن تشکری که شما به نامش اشاره کردین به 11 ماه حبس تعلیقی و 50 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد و 8 متهم دیگه هم به چندین ماه حبس و چندین ضربه شلاق تعلیقی.
ببینید دادگاهی که برای موکلین برگزار شد در یک محیط خیلی آرام و علتش هم این بود که به جای اینکه در شهر باف که احتمالاً یه مقداری ممکن بود مسائلی پیش بیاره دادگاه اینا برگزار بشه، با تشخیص دیوان عالی کشور این دادگاه در یزد برگزار شد. اون شرکت سنگ آهن نسبت به تعدادی از کارگران شکایت کرده بود، بعد شکایتش رو پس میگیره و نسبت به آقای تشکری هم از ابتدا شکایتی نشده بود و خواسته این کارگران نه فقط این 9 نفر، کارگران معدن سنگ آهن باف این بود که سهامی میخواست از شرکت واگذار بشه. اینها اعتراض داشتند و نظر میدادند که این سهام به اهالی شهر به کارگران واگذار بشه و حتی از مقامات محلی و شهری پشتیبان این قضیه بودند. برای آقای محمد حسن تشکری 11 ماه حبس تعلیقی، یعنی حبسی که تا 5 سال اگر ایشون جرم دیگری مرتکب نشه این حبس اجرا نخواهد شد و همینطور برایشون 50 ضربه شلاق و برای بقیه متهمین یکی از اونها به 4 ماه حبس و الباقی 30 ضربه شلاق و 7 ماه حبس تعلیقی، یعنی غیر قابل اجرا فعلا محکوم شدن.
شما گفتین که به این حکم اعتراض خواهید کرد، مبنای اعتراض شما چیه؟ شیوه پیشبرد دفاعتون چیه؟
ببینیم مبنای اعتراض من همینطور که خیلی اتهامات سنگین تری در این پرونده بود با دفاعیات ما در دادگاه این اتهامات رد شد و نسبت به اونها حکم تبرئه صادر گردید. یکی دو تا اتهام باقی مانده هم همون شرایط صدر، چون ماده 618 قانون مجازات اسلامی اصلا در مجموع مربوط به اعتراضات کارگری نرفا نیست، یعنی این مربوط به یه عده ایست که در یه قسمتی از شهر دمه کشی بکنن، شلوغ بکنن، حمله کنن به مراکز اقتصادی، نه برای کارگری که آمده در جلوی شرکت و جلوی معدن اعتراض میکنه و میگه آقا من حقوق میخوام یا اگر سهامی واگذار میشه به ما واگذار بشه. اینا خواسته های طبیعی و صنفی کارگران هست. من اعتراضی که دارم اینه که در پرونده موجبی برای همین محکومیتی هم که ذکر شده برای کارگران وجود نداره، اما رئیس دادگاه شعبه 105 تا اونجایی که در توانش بود به پرونده رسیدگی کرد و من امروز هم بهشون گفتم که باز من به حکم شما اعتراض خواهم کرد. چرا؟ برای که من وکیل کارگران هستم و از دیدگاه من موجب قانونی برای محکومیت این کارگران در پرونده وجود ندارد و در مجموع من میتوانم بگم که کارگران زحمتکش شهرستان باف که منطقه ای است محروم و بیشتر آنها به کار معدن اشتغال دارند باید و باید از دیدگاه حقوقی حمایت بشن، نه اینکه خدای نکرده احکامی مثل شلاق و زندان برای اینها صادر بشه. و همکاران وکیل ما هم بدانند که میشود از حقوق کارگران هم دفاع کرد، منتها در چارچوب قانون در دادگاه و قشری هستند که این قشر واقعا از لحاظ طبقه اجتماعی در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارند و علل خصوص در منطقه با تعداد بسیار زیادی از شاغلین در رشته معدن هستند.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان بود با وکیل کارگران معدن سنگ آهن باف که به حبس و ده ها ضربه شلاق تعلیقی محکوم شدند، با محمد علی جداری فروغی در تهران.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در پی خودداری یواخیم گاگ، رئیس جمهوری کنونی آلمان، از شرکت در انتخابات سال آینده، شماری از چهره‌های سیاسی، اجتماعی و قضایی آلمان از طرف احزاب و نهادهای مدنی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شدند که یکی از آنها نوید کرمانی، خاورشناس و نویسنده 49 ساله ایرانی تبار است. در همین باره بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
نوید کرمانی در شهر زیگن در غرب آلمان از پدر و مادری مهاجر از ایران به دنیا آمده، رشته های خاورشناسی، فلسفه و تئاتر را در آلمان و مصر تا درجه فوق دکترا به پایان رسانده. نوید کرمانی به نوشته روزنامه های آلمان یکی از پرکارترین نویسندگان در آلمان است و تاکنون آثار گوناگونی در زمینه های فلسفه، عرفان و داستان منتشر کرده. سوای اینها از نوید کرمانی به عنوان یکی از مدافعان سرسخت حقوق بشر و حقوق پناهجویان و مهاجران هم یاد شده. آقای کرمانی با توجه به فعالیت‌های اجتماعیش از او به عنوان روشنفکر یاد شده که تاکنون عضو هیچ یک از احزاب آلمان نشده، ولی با این حال به عنوان مهمان 2 سال پیش در یک سخنرانی در بوندستاگ مجلس آلمان شرکت کرد و نظر بسیاری از احزاب از جمله سوسیال دموکرات، سبز و چپ آلمان را به سوی خود کشاند. و به همین خاطر از سوی این 3 حزب به عنوان چهره سرشناسی که می تواند در انتخابات ریاست جمهوری آلمان شرکت کند نام برده شده. گرچه این 3 حزب همزمان نامزدهای محبوبی نیز دارند که به عنوان مثال یکی از آنها فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان است. از آنجا که نوید کرمانی مسلمان است، به نوشته ی روزنامه ها در برابر نامزد احزابی مانند سوسیال دموکرات و مسیحی شانس و بختی ندارد، ولی اگر احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ نامزدهای منتخب خود را کنار بگذارند و هر 3 حزب بر نامزدی نوید کرمانی دست بگذارند، شانس او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آلمان در سال آینده بالا می رود. در پیوند با فعالیت‌های اجتماعی نوید کرمانی، بجاست به این موضوع هم اشاره شود که یکی از کتاب‌های او با عنوان نام تو 2 سال پیش برنده جایزه یوزف برایتباخ به ارزش مادی 5000 یورو شد. سال پیش هم روزنامه‌های آلمان در چنین روزهایی اعلام کردند که نوید کرمانی برنده جایزه صلح اتحادیه سراسری ناشران آلمان شده. این جایزه به ارزش مادی 25,000 یورو 4 ماه بعد طی مراسمی در پایان نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت به او اهدا شد. آلبرت شوایتسر، پزشک، فیلسوف و موسیقیدان سرشناس آلمانی، یکی از دریافت کنندگان این جایزه صلح بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ما یک خبر به این بخش خبری پایان خواهم داد. در جدیدترین رده بندی فهرست جهانی صلح که از طرف مؤسسه اقتصاد و صلح تدوین شده ایران در رتبه 133 قرار گرفت. این فهرست با بررسی 23 شاخص در سه زمینه میزان امنیت و ایمنی در جامعه، تنش‌های داخلی و خارجی و میزان تقویت قوای نظامی در کشورها تنظیم شده. ایران که در سال گذشته در میان 160 کشور رتبه 138 را به خود اختصاص داده بود، امسال در بین 163 کشور رتبه 133 را به خود اختصاص داده است. ایسلند صلح‌آمیزترین کشور جهان و سوریه ناامن‌ترین کشور جهان نام گرفته است. در ساعت 16:15 دقیقه به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌پر در این بخش خبری همراه بودید. تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر با ما بمانید.